Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
این 78th تنس پردازی است، برای کودکان هم مناسب نیست. طنز پردازی پادکستی درباره طنز، درباره طنز هم که معناش مشخصه، درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز باحالی بود چش میگیم بخندید. این اپیزود سینمایی طوره، درباره سینمای کمدیه. از این دست اپیزودها باید بیشتر بسازیم واقعا، ولی خب میدونم که خیلی اهلش نیستند. ضمناً این اپیزود نوعی از طنز رو داره که شاید خیلی ها براشون خوشایند نباشه و یا براشون عجیب باشه. از اوناست که بعد میان میگین که این کجاش طنز بود. نه، میخوام بدونم این طنزش کجاش بود. خلاصه اینجوری هست. ما ایرانی ها یه عادت بدی که داریم اینه که هنرمندان درگذشته رو هی ارج می نهیم. ازمون بپرسن که خب اون که زنده است رو چرا ارج نمی نهید؟ ارج بنه دیگه، اون اتفاقا بیشتر ارج لازمه. میگی که نه، اون که هنوز زنده است نمیشه که اینجور در نمیاد. ولی خب ما تو پادکست طنز پردازی سعی کردیم این نگاه رو نداشته باشیم. مثلا همون اول بسم الله دو تا اپیزود اول رضا عطاران رو ارج نهادیم. خیلی از سوژه های دیگه همون هم وقتی بهشون رسیدیم طرف هنوز نفس داشت هنوزم آثارش رو تولید میکرد. حالا میخوام از یه کارگردان ایرانی صحبت کنم که عاشق فیلماش هستم. اصلا قبل از شروع پادکست طنزپردازی یه لیست درست کرده بودم که مثلا به چه موضوعهایی غربه پردازم، دوست دارم بپردازم. این اپیزود جزو گزینه‌های اول بود، ولی خب حالا بالاخره طلبیده که برم سراغش، سراغ محسن امیریوسفی. Thank you. وقتی جنگ شروع شد خیلی ها مجبور شدند از خوزستان مهاجرت کنند به شهرهای دیگه. یکی از مقصدهای پرطرفدار هم اصفهان بود. زادگاه پدر محسن اصفهان بود ولی قبل از جنگ رفته بودند آبادان. محسن هم سال 1350 توی آبادان به دنیا آمد. محسن 9 ساله شد. هنوز مزه فلافل آبادان رو درست نچشیده، هنوز توی رود کارون 4 تا پشتک و شیرجه نزده، هنوز محض رضای دختروی خودش رو تو هورها نپلکونده بود که با صدای خمپاره و آژیر قرمز جنگ آشنا شد. زادگاه پدر سده اصفهان بود یا همون خمینی شهر امروزی. پدر اومد و گفت جمع کنیم بریم سده و اونجور جاها که موشک تو کلمون نیاد. محسن پرسید پس دوستهایم چه؟ و او پاسخ داد نور از محل آنها وارد می شود. همینطور هم شد. خیلی از دوستها و همکلاسی ها نور از زیر خمپاره ها و موشک ها جون سالم به در نبردند. دیگه با هر چیزی نباید شوخی کردم. موضوع این اپیزود دقیقا همینه. حالا صبر کنید بهتون میگم. خب خانواده محسن اومدن سده. پدر گفت اینجا توقف کوتاهی میکنیم تا آبها از آسیا بیفته برگردیم آبادان. 4 تا تیر و ترقه این صدام پدر بخواد در کنه دیگه برمیگردیم آبادان. مگه چقدر میخواد طول بکشه؟ جنگ جهانی که نیست. جنگ جهانی اول 4 سال طول کشید. جنگ جهانی دوم 5 سال خورده ای. جنگ دیگه 8 سال که طول نمیکشه که. بیا 8 سال طول کشید. 8 سال طول کشید. اینه که جنگ خیلی از بچه های آبادانی رو اصفهانی کرد. از اونجایی که وقتی شاه عباس صفوی اون میدان بزرگ رو ساخت اسمش رو میدون امام نذاشت، پس نتیجه میگیریم که قبل از انقلاب هم در زمان طاغوت اسم خمینی شهر خمینی شهر نبود، همایون شهر بود. البته باز همیشه هم همایون شهر نبوده. قبل از دوره قاجار اسمش سده بود که اشاره کردم، ولی خب البته همیشه هم سده نبوده. قبل از اینکه عرب به ایران حمله کنن اسمش سدج بوده که البته ای بابا سده هم که میگن به خاطر سه تا ده بود. اسم این سه تا ده بود ورنوس فادران، خوزان و فروشان که البته به محله های از شهر سده تبدیل شدند. زادگاه پدری محسن محله ورنوس فادران بود. ورنوس فادران خیلی به نسبت اصفهان جای خوبی برای زندگی نبود، ولی قبرستون خوبی داشته انصافا. قبرستونش هم به خاطر سنگ قبرهاش معروفه. سنگ قبرها رو به جای افقی اینو عمودی کار کردن، ایستاده کار کردند. ویژگی های دیگه هم داره این قبرستون که خب در این مقال نمی گنجه. وگرنه من که عاشق اینم درباره قبرستون ها صحبت کنم براتون، ولی مثلا یه سوراخ‌هایی رو روی سنگ‌ها درست می‌کردن، توش آب می‌ریختن برای پرنده‌ها و حیوانات تشنه. یا مثلا سنگ مردها یه برجستگی داره، سنگ زن‌ها 2 تا برجستگی داره. که خب جنسیت فکر کردی تا آخر اون مهمه؟ نه، تا بعدش هم مهمه. به خصوص کلاً برجستگی چیز مهمیه. یه ویژگی دیگه این قبرستون اون آخریشه. تو رو خدا اینو بگم دیگه بعد قصه. ویژگی آخر این که دیگه این قبرستون وجود نداره. یعنی سنگ‌هاشو کندن، یه جاده هم از وسطش رد کردن رفته. گفتن چیه وسط راه خوابیدیم؟ پاشید میخواد جاده رد شه. برگردیم به قصه، اینقدر حاشیه نریم. البته اینا که میگم مهمه ها. اینو بعد تو داستان که یه جاش گیر افتادید ازش سوال اومد اون موقع متوجه میشین که چی گفتم. حامی مالی این اپیزود دافیه، محصولات بهداشتی دافی. دافی یه برند محصولات بهداشتیه که محصولات متنوعی هم دارند، ولی میخوام این بار یکی از محصولات پرکاربردشون رو معرفی کنم. یکی از محصولات پرفروش دافی دستمال مرطوب کیوتن هست. کیوتن. از این دستمال مرطوب ها میتونید خیلی راحت توی هر موقعیتی استفاده کنید. مثلا توی سفر جایی که دسترسی به آب ندارین که بشوره ببره، یا توی رستوران واسه پاک کردن رژ لباتون، سر کار برای تمدید ضد آفتابتون، یا وقتی که سرتون شلوغه کلن، خیلی خیلی راحت و سریع میتونید از دستمال مرطوب های پاک کننده آرایش دافی استفاده کنید. حامی مالی این اپیزود محصولات بهداشتی دافی. محسن توی خطه کارگردان خیز سده رفت مدرسه و درس خوند، بعد دیپلم گرفت و رفت دانشگاه ملی اصفهان رشته ریاضی. ریاضی میخوند ولی دلش با انتگرال ها جور نبود. نمیتونست جواب انتگرال ها رو دلی در بیاره. بیشتر علاقش به هنر و به خصوص تئاتر و نمایشنامه بود. بیشتر از اون که توی دانشکده ریاضی باشه توی دانشکده ادبیات پرسه میزد. حالا ایشالا که به خاطر ادبیات اونجا پرسه میزده، چون ما که دانشگاه میرفتیم بچه های مهندسی اکثرا پسر بودن، دختر میخواستی، یعنی دخترها توی دانشکده علوم انسانی بودن بیشتر، ولی دختری دانشکده هنر یک چیز دیگه ای بودن از نظر سکنات و سجایای اخلاقی. اینا که گفتم دیگه خدایش به قصه هیچ کمکی نمیکرد، دروغ چرا، ولی میدونم که از کل قصه دقیقا همین چند تا جمله رو یادتون میمونیم. ایشان سمتون دیگه و از 70 خورده اپیزود. حالا محسن توی دانشگاه چند تا نمایشنامه نوشت. اون اوایل هم نسبت به سینما گارد داشت. احساس میکرد دست و قلم نویسنده توی سینما بسته است. نمایشنامه به هر شکلی براش جذابتر بود. کلن اوایل هر چیزی آدم گارد داره. ولی بعد میفهمه لاجرم بعد شل کرد دیگه. خب دانشگاه هم به هر ضرب و زوری بود تموم شد و محسن رفت سربازی تهران. یه سری مراکز هستن که خیلی به رشد هنر و هنرمند کمک کردند. مثلا کانون پرورش فکری که چند دهه قبل خیلی آدم حسابی ازش بلند شد. برای سینما جوان این حالت شد داشت. ورود محسن به سینما جوان هم شد نقطه ورودش به فیلمسازی. سال 77 محسن 27 ساله اولین فیلم کوتاهش رو ساخت به نام نادر فرزند شمشیر. همین باعث شد که شب و روز محسن بشه دنیای شگفت‌انگیز فیلم و فیلمسازی. یه سال بعد سال 1378 محسن 28 ساله توی قبرستون سده اصفهان رؤیت شد. دوربین فیلمبرداری رو به چشماش چسبونده بود و داشت از میون قبرها همجور میرفت و میرفت که یهو یه پیرمرد قد بلند با کلاه نمدی جلو پاش سبز شد. محسن یهو پیرمرد رو دید، جا خورد، یه بسم الله گفت که اگه جنی چیزی هست بره، ولی خب پیرمرد قد بلند صداشو برد بالا که کی اجازه داده تو قبرستون من فیلمبرداری کنی؟ محسن که هنوز دو به شک بود درباره جن یا انس بودن طرف پرسید ببخشید شما اینجا چه کاره ای؟ پیرمرد گفت مرده شور. محسن گفت درست صحبت کن آقا. بعد درست صحبت کردن فهمید واقعا طرف مرده شوره. این از این. دقایقی بعد محسن و این پیرمرد مرده شور بلند قامت وسط قبرستون سده نشسته بودند و گپ می زدند. و پیرمرد با پیشنهاد بازیگری توی فیلم محسن مواجه شد. به همین سادگی و اتفاقی. البته که محسن تو وجود این پیرمرد مرده شور چیزهایی می دید که خودش تا حالا توی آینه مرده شور خونه بهش دقت نکرده بود. فیلم کوتاهی ساخته شد که حاصل یه ترکیب ستایی بود. حاصل بازی پیرمرد مرده شور، محسن امیریوسفی و قبرستون سده. اسمش هم شد دست‌های سنگی. فیلمی که محسن باهاش نصف جشنواره‌های فیلم کوتاه دنیا رو گشت. وقتی داریم از نبوغ حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟ از اینکه پسری در شهری زندگی میکنه که واقعا چیزهای زیادی برای دیدن نداره، قبرستون داره. خب به همین سوژه فکر میکنه و فیلمی میسازه که توی فیلمسازی ایران کم نظیره. محسن بعد از این فیلم کوتاه دوربینش رو از داخل سده بر نداشت ببره. این بار مستندی رو به نام کاروان ساخت. هشتم محرم هر سال کاروانی از شخصیت‌های واقعی و غیر واقعی کربلا از اذان ظهر تا اذان مغرب از محله‌های سده رد میشن تا حادثه عاشورا رو روایت کنن. از امام حسین و یارانش گرفته تا فرشته‌ها و جنیان و سایر بستگان دور و نزدیک. بچه‌ها بالهای رنگی داشتند، نقش فرشته داشتند، جن‌ها صورت سیاه و دور چشم قرمز داشتند. آره اونا خیلی بودند، از زعفر جنی هم بود. اینو هم بگم که سده شهریه که خیلی توی مراسم محرم پرشوره. اصلا روی تابلوی شهر شهید پرور خمینی شهر نوشته شده به حسینیه ایران خوش آمدید. از جمله کارهای مشهوری که توی محرم، البته بعضی از جاهای سده انجام میدند، خیلی هم مشهوره غم زنیه. همچنین میزنن این غمه ها رو تو فرق سرشون که جگر یاران کربلا کباب میشه. حالا توی این مستند کاروان دوربین محسن صحبت‌های بابا علی رئیس کاروان و چند تا از برگزار کنندگان رو نشون میده. حالا اگه بگی مستند کاروان طنزی هم داشت میایین چیز میکنین، باید از اول تعریف طنز رو بگیم که طنز اونجور نیست که شما فکر میکنین، که دیگه چه کاریه دیگه، نمیگیم زبیخ، عبور میکنیم. خلاصه که نگاه ویژه فیلم کاروان باعث شد سال 1381 برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه تهران بشه. محسن ولی بیخیال سوژه قبرستون نمیشد که، همش توی قبرستون ها میچرخید. دیگه طوری شده بود که آشنایان وقتی سراغ محسن رو میگرفتند، خانواده میگفتند والا نمیدونیم کدوم قبرستونیه. ولی خب عموماً قبرستونای سده بود. سال 1382 محسن اومد توی همون قبرستون سده به همون پیرمرد مرده شور کلاه نمدی پوش پیشنهاد بازی توی یه فیلم بلند سینمایی داد. اسم فیلم چی بود؟ خواب تلخ. اسم اون پیرمرد رو هم آقا اسفندیار گذاشت. آقا اسفندیار که توی اون فیلم کوتاه هم قبلا حضور داشت، نابازیگری بود به نام عباس اسفندیاری. حالا کلن موضوع فیلم و امیر یوسفی و طنز تلخ و گروتسک و اینا رو بذار کنار، چند دقیقه عباس آقا رو بچسب. چند دقیقه قصه زندگی این عباس آقا رو من تعریف کنم که اگه فیلم بشه به نظر میرسه توی ژانر تخیلی بعد دسته بندیش کرد. واقعا عجیبه. یکی از عجیبترین قصه های زندگیه که توی پادکست طنز پرزی بهش رسیدم. ولی خب یه زندگی واقعی واقعیه. عباس اسفندیاری بچه سده سواد خوندن و نوشتن نداشت. جوونیاش میرفت چا مستراب کوچه ها و اینا رو پیتکشی میکرد. درباره شغل پیتکشی هم توی چندین اپیزود از تهران قدیم بگیر تا قصه ارهام صد توضیح دادم دیگه. واقعا کفایت مذاکرات رو درباره پیتکشی میخوام توی پادکست طنزپرزی اعلام کنم. دیگه حالمون به هم خورد از این همه توصیفات. یه روز که عباس آقای اسفندیاری در دوران جوانی داشت چای فاضلاب یه خونه‌ای رو پیتکشی می‌کرد، صابخونه مهمونی داشت که یه استوار بود، نظامی بود. عباس با این استوار دست به یقه شد. ماشاءالله چارشونه، دورشندام، بدبدن، فقط کف دستاش اندازه نصف بروری بود. توی دعوا سوخت نمی‌داد خلاصه. افتاد به جون این استواره. همین الان هم اگه یه جوون سده‌ای عصبانی دیدید، پیشنهاد می‌کنم فقط برید. میدونم که میگم. خلاصه که استواره کتکر رو خورد و گفت حالا که اینطور شد میفرستمت سربازی تو آدم بشی. عباس رو به زور میفرسته سربازی. عباس مجبور میشه پیتها رو با حال خودشون رها کنه و بره سربازی. حالا از خوششانسی یه روز که محمد رضا شاه واسه بازدید از پادگان اومده بود، یه نگاه به قد و بالای رعنای عباس انداخت و دستور داد که بفرستنش گارد جاویدان شاه. گارد جاویدان کارش حفاظت از محمد رضا شاه بود. به بچه های گارد جاویدان پیش مرگ هم می گفتند. عباس چارشونه و درش اندام در اولین سوء قصد به جان شاه جون خودشو به خطر انداخت تا شاه رو نجات بده. از اون به بعد بود که رئیس گارد جاویدان از عباس خوشش اومد، اونو پیش مرگه مخصوص شاه کرد. بهش هم گفته بود شاه خواست بلند شه، بخوابه، راه بره، تو مراقبش باش. شاه چه بگه چه نگه تو همیشه مراقبش باش. عباس بعضی روزها 24 ساعته مراقب شاه بود. نون خوش میذاشت گوشه لپش که خوابش نبره. تا اونجا که یه بار محمد رضا شاه به عباس گفت بچه چرا اینقدر دهنتو میجنبه؟ عباس هم دست کرد تو جیبش که به فرمانون خشک. گذشت و یه روزی که از فامیلای عباس که ساکن تهران بود بهش زنگ زد و گفت دستم به دومنت، بابام چند وقتی مریض بود و خونه خوابیده بود تا اینکه امروز عمرشو داد به شما. نمیخوام تو این شهر غربت توی تهران خاکش کنم، دستنام هستم، بیا مردونگی کن ببریمش قبرستون سده خاکش کنیم. عباس هم از گارد جاویدان شاه درخواست مرخصی کرد. اونام گفتن چه شب آقا، بیا برو، شما هر وقت دوست داشتی بیا. هستن بالاخره بادیگارد شاهی بودن سختی‌های خودشو داره، یک کار تمام وقته. عباس هم یواشکی بدون مرخصی با دوستش و بابای سابق دوستش سوار ماشین شدن که برن سمت سده. گفت جلدی بریم خاکش میکنیم، برمیگردم سر پستم دیگه، کسی اصلا نمیفهمه. حالا ببینا، از بعد روزگار همون زمانی که عباس در حال دور شدن از تهرانه، یکی از نگهبانهای گارد جاویدان به نام رضا نقشه ترور شاه رو میکشه. رضا روبروی کاخ مرمر وقتی که شاه میخواست از ماشین پیاده بشه رگبار رو میبنده به اون نقطه. دو تا از محافظهای شاه رو هم به قتل میرسونه، چند تا تیر هم از بیخ گوش شاه رد میشه. عباس اگه نمی رفت دنبال یه مرده دیگه الان خودش مرده بود. قصهش تموم می شد و به پادکست طنزپرزی هم نمی رسید. در ماجرای ترور نافرجام شاه پای عباس بی گناه و بی خبر از همه جا هم به میون اومد. چطور ممکنه این عباس ناجنس دقیقا همون روزی که قصد جان شاه رو کردن غیبش بزنه؟ ماجرا تابلوه دیگه. مأمورهای تحقیق پرسون پرسون پرگاز انداختن تو جاده، بالاخره توی جاده دلیجان جلوی ماشین عباس رو گرفتند. مأمور پرسید این کیه عقب ماشین؟ عباس گفت بابای دوستمه، مریض بنده خدا خوابیده. پتو رو زدن کنار و فهمیدن که بله، مرده به آشونه. حالا فکر کن محافظ شاه روز سوء قصد یواشکی و بی اجازه داری میره سمت سده، آیه جنازه هم پشت ماشینشونه. تازه اول بار منکرش هم میشده، میگفته مریض داریم اون پشت. کتبسته آوردنش تهران، 2 سال فرستادنش زندان علل حساب تا بعد ببینن چی میشه ایشالله. این هم 2 سال از عمر عباس تا اینکه رئیس گارد جاویدان، همونی که عباس رو پیشمرگ مخصوص شاه کرده بود، زبون خیر گذاشت و از زندون نجاتش داد. عباس از گارد جاویدان شاه رونده شد و به شهرش سده برگشت. اونجا یه مدتی دنبال کار میگشت، پیدا نمیکرد. شغل متناسب با محافظ شاه بودن توی سده وجود نداشت طبیعتاً. این شد که رفت توی قبرستون مرده شور شد. از پیتکشی رسید به گارد مخصوص شاهنشاه، بعد به مرده شوری رسید. واقعاً قصه زندگی باور نکردنی و دراماتیکیه. ولی حالا صبر کنید، هنوز اصل قصه مونده. صبر کنید هنوز. قصه وقتی دراماتیک تر میشه که عباس توی سالهای پایانی عمرش به صورت اتفاقی با محسن امیر یوسفی برخورد میکنه که ماجراش رو تعریف کردم. حالا قرار نقش اول یه فیلم سینمایی بلند باشه و بعدش هم که خواهیم گفت از این کشور به اون کشور میره، از این فستیوال به اون فستیوال. خداییش عدم تناسب و ترکیب مشاغل یه آدم رو ببینید. پیتکش، محافظ شاه، مردشور، بازیگر. بله، پیشونی منو کجا میشون؟ کجا میشون؟ خواب تلخ با بازی عباس اسفندیاری اولین فیلم بلند محسن امیریوسفی بود. محسن نویسنده، تهیه کننده، کارگردان و تدوینگر این فیلم بود و غیره. داستان فیلم از این قراره که یه پیرمرد مرده شوری به نام آقا اسفندیار بعد از عمری همکاری با اسرائیل احساس میکنه حالا زمان مرگ خودش فرا رسیده. اسفندیار اعتقاد داره هر کی قراره بمیره چند روز قبلش اسرائیل رو میبینه. اینجاست که درگیری‌هاش با اسرائیل شروع میشه. بیشتر ماجراهای فیلم که در 19 اپیزود روایت میشه در قبرستون‌های شهر سده اتفاق میفته. یه تیکه از فیلم خواب تخ رو بشنویم، صدای عباس اسفندیاری توی مرده‌شور خونه قبرستون سده.
مرده‌ها 3 نوع. بعضی‌ها سوختن، بعضی‌ها تصادفی‌ان، بعضی‌ها معمولی‌ان. مرده باید 3 منزل غسلش داد. اول با سدر، بعد با کافور، بعد با آب جاری.
خب خمینی شهر نزدیک خونه ماست. همین چند روز پیش مدیر صحنه فیلم خواب تخت رو پیدا کردم و رفتیم داخل قبرستون امامزاده سید محمد. اونجا درباره پشت صحنه های فیلم خواب تخت صحبت کردیم و لوکیشن ها رو سعی کردیم پیدا کنیم. یه ویدیو هم گرفتیم. همین الان توی کانال یوتیوب نیو گپ موجوده. که اگه یوتیوب به خاطر نوع محتواش حذفش نکنه انشالله، به نظرم حالا گفتگوی جالبی شده. ولی اگه فضای قبرستونینا اذیتتون میکنه نگاه نکنید. خب چه کنم، بعضی حساسیت هایی دارن که قابل درک هم هست. مثلا منوش رضایی ویدیو رو دید، بر اولین بار گفت که چی بودین، یعنی خوشم نیومد اصلا.
ما اینجا اون پایین تری قبر کندیم که بنابود حالا قبر اسفندیار باشه. و یه دونه جمجمه واقعی در آوردیم از اون قبل. معلومم نبود از کی بود و چی.
حالا به هر حال، خب فیلم خواب تلخ ساخته شد، توقیف شد. هیئت انتخاب جشنواره فجر خواب تلخ رو ضعیف و بازیگرش یعنی آقای اسفندیار رو ترسناک میدونستند. فکر کن با 1000 تا خون دل فیلم ساختی، فرستادی جشنواره فجر، هیئت انتخاب جشنواره فجر وسط فیلم پا شدن رفتن، گفتن حالا که هم وقت ارزشمند ما رو گرفتی، هم ما رو با این مزخرفات ترسوندی، توقیفت میکنیم تا درس عبرتی بشه برای سایرین. مخمون رو از سر را آوردیم اگه بشیم چرت و پرتای بلا تکلیف و بونیای قبر و کفن و اینا، حالمون رو بد کردی بابا. محسن گفت حالا چه کنم چه نکنم، اینجا که هیچی به هیچی. فیلم خواب تلخ توقیفی رو فرستاد جشنواره کن، یارو رو تو دهران میدادن فرستاد کن. اونجا هیئت انتخاب که خب سواد درست حسابی نداشتن مثل اینجا، نه تنها نگفتن فیلم بی ارزشه، بلکه دوتا جایزه دادن بهش، جایزه ویژه بخش دوربین طلایی و جایزه نگاه جوان بخش دو هفته کارگردانان. بعدش هم محسن با خواب تلخ 40 تای جشنواره خارجی رفت. دقت کنید این جوایز ارزشمند و مهم زمانی اتفاق افتاد که شبکه‌های اجتماعی نبود، یعنی سر صدا نکرد. هنوز اصغر فرهادی اختراع نشده بود که برامون از کن جایزه بگیره و ما در فضای مجازی غرق در غرور بشیم. همین هم از طنز تلخ روزگاره که برای محسن اتفاق افتاد. سال 1384 خواب تلخ تنها فیلم ایرانی بود که جایزه های خارجی برده بود. شانس گرفتن اسکار 2006 رو هم داشت، ولی خب یکی از شرط های ورود به اسکار رو نداشت. قانون اسکار اینه که فیلم باید حداقل یک اکران روی پرده سینما داشته باشه توی اون کشور. محسن بدو رفت مجوز اکران رو برای اهالی سده گرفت. همین اکران با اینکه در سینمای تهران نبود برای شرط اسکار کافی بود، ولی قصه توقیف کار خودش رو کرد، زیرا به خواب تلخ رو زدن از گزینه‌های رفتن به اسکار حذف شد. با این حال گفتم اولین ساخته محسن امیریوسفی کلی جایزه برد. آقا اسفندیار تنها سلبریتی مردشور دنیا با دماغی نچرال اینقدر، بدون شلوار مارکدار، بی سرخاب و سفیدا و اینا، یه سلبریتی جهانی شده بود. کاری کرده بود کارستون.
بفرمون شام بخوریم.
خیلی ممنون.
بفرمون آب گوشتان خوبه. بفرمون
دستی شما درد نکنه.
بیاید تلفنم به دختر دوست.
خیلی ممنون.
حالا یک کن جامعه بزن.
دست شما درد نکنه. دیشب بوده اما زهم شده.
نیای تو
دست شما درد نکنه.
بسرامه
اکران خواب تلخ در لس آنجلس محبوبیت جهانی فیلم رو بیشتر هم کرد. منتقدان خیلی در موردش حرف می‌زدند، از لباس و کلاهنمدی آقا اسفندیار حرف می‌زدند، از معماری خونه‌ها در شهر سده می‌گفتند و خیلی چیزای دیگه. در میان این تعریف و تمجیدها یه خانم ایرانی که 40 سالی مقیم آمریکا بود به محسن گفت که حالا نمیشد فیلمی درباره چیزهای جدیدی بسازیم که این خارجی‌ها حالشون بشه که ما هم ماشین مدل بالا و موبایل و این چیزا رو داریم؟ محسن جواب داد که برای خارجی ها مهم نیست که ما هم موبایل داریم، مهم اینه که چه کالای جدیدی برای عرضه داریم. شبیه خارجی ها بودن چه افتخاری داره آخه. وقتی داریم از فرهنگ خودمون با همون مدل کلاه نمدی حرف میزنیم، داریم از نوعی اصالت و پیشینه فرهنگی حرف میزنیم. بعد از این گفتگو خانم ایرانی محسن رو دعوت کرد خونهشون که آخر هفته تشریف بیارین سفره حضرت ابوالفضل انداختیم. محسن هم رفت. این ماجرا واقعی یا مردمان عجیبی هستن. بعد نگرانیم چیزی عجیب به نظر نرسه. واقعا عجیبیم. حالا به بهانه فیلم خواب تلخ میخوام سراغ نوعی طنز برم که اسمش هست طنز تلخ. طنز تلخ رو خارجی ها توی خونه دارک کمدی یا کمدی سیاه صداش میکنند. در کمدی سیاه ما به چیزایی میخندیم که اساساً تلخه. شوخی با واقعیت‌هایی می‌کنیم که درمانی نداره یا ما زورمون نمی‌رسه درمانش کنیم. واقعیت‌هایی مثل بیماری و جنگ و مرگ. کمدی سیاه به جنبه‌های منفی زندگی اشاره می‌کنه. مثلا ما از مرگ می‌ترسیم، ولی حالا بیایم با اسرائیل سر شوخی رو باز کنیم. این میشه یه کمدی سیاه. بعضی از منتقدان فیلم خواب تلخ رو اولین کمدی سیاه ایران می‌دونند. قبل از فیلم خواب تلخ در سینما ایران خب فیلم‌هایی با موضوع مرگ ساخته شده بود. فیلم‌هایی مثل زنگ‌ها یا مرگ دیگری ساخته محمدرضا هنرمند، اما هیچ کدوم به شوخ و شنگی فیلم محسن امیریوسفی نبودند. هیچ کدوم اسرائیل رو سوژه خنده قرار نداده بودند. من هنوز که دو دهه از فیلم خواب تلخ می‌گذره قهقهه می‌زنم با خیلی از سکانس‌های این فیلم.
اینا گوش بده بخوام من. مکن تکیه بر مرک دنیا و پشت، که بسیار کس شد تو پرورد و کشت.
نه
سعدیه؟
نمیخوام، دوست ندارم.
خب یکم خود مینوش که این چرخ کهن، ناگاه تو را چو خاک گرداند پر.
مینوش هم چه؟
میرفانیه، مینوش که عمری که اجل در پی توست، آن به که به خواب یا به مستی گذاره.
مینوش هم چه؟ اون مینوش
مینوش گفتم که عرفانیه، این عرفانیه.
نمیخوام
یکی دیگه برد بکنم. خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش. بیا ما اصلا ورکو اینا
نمیخوام.
یه شعر نو برد بکنم،
یه شعر خوب نو خوب برد بکنم. من فردم میام اینجا و میخوام من حلالم کنم. یه چند با کتگر زده خوش دادم من حلال کن.
ساموئل بکت نمایش نویس و رمان نویس مشهور ایرلندی میگه عالی ترین نوع خنده، خنده به چیزهای نامیمونه، خنده هایی که ناشاد و تو دماغیه. پس کمدی سیاه علاوه بر بامزه بودند باید آزاردهنده هم باشه تا بتونه مخاطب رو به فکر واداره راجع به همون چیزهایی که تلخه و حتی زشته و خیلی وقت هم تابو محسوب میشه. این از این. فکر میکنم اکثر مخاطبان پادکست طنز پردازی با مفهوم کمدی سیاه آشنایی دارند، ولی نوعی از طنز و کمدی هست که یه خورده شاید غریب باشه برای خیلی ها، به خصوص در ایران. فهمش برای خیلی از مخاطبان ایرانی سخته، از جمله برای اون عیت جشنواره فجر که فیلم خواب تلخ رو توقیف کردن، گفتن عجیب غریب و وحشتناکه. دارم از مفهومی صحبت میکنم به اسم گروتس. چی؟ برای درک بهتر گروتسک باید اول از مفهوم یوتوپیا بگم. آدمیزاد در به در از اول تاریخ تو خیالاتش دنبال جهانی بود که هر انسانی تو اون خوشبخته، همه بیدردند. اسم این جهان رو از زمان افلاطون خدا بیامرز گذاشتن یوتوپیا. یوتوپیا در زبان یونانی به معنی ناکجا آباده، جایی که اصلا وجود نداره. خوب کلمه ایمیست که انتخاب کردم براش، همچین با مسماست. البته خیلی هم خواستن این جهان رو روی زمین به وجود بیارن، مدینه فاضله به وجود بیارن، که نتیجه تلاششون بیشتر شد مدینه فاضلاب. نصف مردم رو کشتن که برای تتمه مردم مدینه فاضله درست کنن. اونام که عزادار بودن، خودشون هم یه خورده فساد کردن و به فنا رفتن. ایچی به ایچی. به خاطر همین چیزا هم کم کم هنرمندان اومدن اعتراض کردن که آقا پدرت خوب، مادرت خوب، این چه مفهوم تخیلیه که راه انداختی داخل. بعد اومدن ژانری به وجود آوردن مخالف یوتوپیا به اسم دیستوپیا. دیستوپیا جایی است که زندگی بر وفق مراد هیچ کس نیست. همه ویژگی های منفی و درب و داغون بشری اونجا جمعه. میگن اولین اثر در ژانر دیستوپیا رو جاناتان سویفت ایرلندی نوشته. احتمالاً قصه سفرهای گالیور رو خوندید یا کارتونش رو دیدید. جاناتان سفرهای گالیور رو حدود 350 سال پیش نوشت. یعنی حدوداً وقتی که ایرانی‌ها در دوره صفوی داشتن شیعه های خوبی می شدند. حالا کاراکتر گلام توی سفرهای گالیور رو یادتونه؟ اینجوری
دونم که همه جا مورچه داره، میدونستم که گیر میکنی. بله درسته، ولی ما هیچ شانسی نداریم، هیچ شانسی. من که خوشم نمیام.
همین ایشون به تفکرات منفی دیستوپیایی نزدیک بود. جاناتان قدیمی ترین طنز تلخ نویس دنیاست. اولین طنز تلخ جاناتان مقاله هایی به نام پیشنهاد مؤدبانه بود که مثلا گفته بود برای ریشه‌کن کردن فقر بیان بچه های فقیر رو به عنوان نهار بفروشن به ثروتمندان. منطقیه. طنزی که همچین مثل یه سیلی میخوابه تو گوش آدم. تأثیر قصه های جاناتان رو 100 سال بعد در نویسندگان بزرگی مثل جورج اورول توی کتاب مزرعه حیوانات میشدید. خب گفتیم که محتوای یک کمدی سیاه باعث خنده ای همراه با غم میشه. ولی وقتی جای غم رو ترس قرار بدیم، ترکیب دو حس ناسازگار ترس و خنده رو همزمان به مخاطب القا کنیم، به طنزی شبیه کمدی سیاه میرسیم که اسمش در واقع چی میشه؟ آفرین، میشه گروتسک. توی طنز تلخ طنز نویس میگه میخندی بعد گریه کنی، توی گروتسک طنز نویس میگه میخندی بعد بترسی. گروتسک هم همچین پدیده جدیدی نیست. تا توی کاخهای روم باستان تصاویر روی دیوارها و سقفها پیدا کردند که مثلا تصویر یه انسان رو ریخته بودن توی حیوانات، توی گیاهان. شده بود جونوری با بدنی حیوانی و بالهایی مثل پرنده و دمی شبیه ماهی، یا مثلا دیوهایی با سر و سینه انسان با دو شاخ و دو پای بز. خب این تصاویر اولین بار در راهروهای تاریک و غارمانند کاخها کشف شد. به خاطر همین بهش گفتن دیوارنگاره‌های غاری یا گروتو. گروتو به معنی حفره و غاره. کلمه گروتو بعدها به صورت گروتسک رایج و عمومی شد. یکی از نمونه‌های خوب و بارز گروتسک توی ادبیات و طنز فارسی کاریکاتورهای پرویز شاپوره. اپیزودهای 28 و 29 پادکست طنزپرزی رو یادتونه. اسمش بود من شوهر فروغ فرخزاد نیستم. اونجا از پرویز شاپور و کاریکاتورهاش حرف زدیم. مثلا برای نمونه بخوام عرض کنم، به عقیده گیوتین سر آدم زیادی است. و یا مثلا از وقتی زیر یه سقف با یه عنکبوت زندگی میکنم تنها نیستم. آدم یاد داستان مسخ کافکا میفته، چون اونم گروتسکه. بعضیا میگن آخه بابا مسخ کافکا کجاش طنزه؟ چه جور طنزیه؟ این کدوم ورش طنزه؟ این جور طنزه. طنز گروتسکه. بعد از انقلاب اسلامی با طولانی شدن جنگ ایران و عراق نیاز به نیروی جوان بیشتر شد. سیاست‌های کنترل جمعیت تعطیل شد. فرمودن دیگه چیز کنن مردم، زیاد کنن جمعیت رو. مردم هم گفتن اوکی حله. وقتی جنگ تموم شد سیاستمداران نگاه کردن دیدن ما حواسمون به جنگ بود، دستمون اونجا بند بود، این مردم براشون چیکار کردن؟ توی یه دوره کوتاه جمعیت به صورت انفجاری رشد کرد که ما در شصتی‌ها باشیم. این شد که دولت مردان دوباره اومدن گفتن خب بس دیگه، او چه خبره، دلش کن. باز دوباره سیاست‌های کنترل جمعیت احیا شد. دهه 70 شعار فرزند کمتر زندگی بهتر خیلی تبلیغ میشد. یعنی ما در شصتی ها وقتی بچه بودیم میدیدیم تلویزیون داره میگه فرزند کمتر زندگی بهتر، بعد دور و برمون رو نگاه میکردیم میدیدیم پر بچه، این میشکستیم تو خودمون. بعدتر درس تنظیم خانواده به عنوان جذابترین درس دانشگاه ارائه شد. البته توی سالهای اخیر باز دارن میگن نه آقا جمعیت کمه، شل نکنید، جمعیت نیاز داریم، این همه امکانات داره هدر میره، حیفه، نعمت خدا حیفه کسی نباشه استفاده کنه. مردم هم دیگه موندن چی کار کنن؟ هر شب قبل از خواب، یعنی قبل از اخبار رو چک میکنن ببینن بالاخره چه گلی باید تو سرشون بریزن. حالا این موضوع کنترل جمعیت در دهه 70 سوژه فیلم دوم محسن امیریوسفی میشه. اون موقع ها دولت تشویق میکرد ملت عمل وازکتومی انجام بدن. وازکتومی عادت کردید همه چی رو توضیح بدم دیگه، نه؟ وازکتومی خلاصه گفتن قطع کنید چیزو، این فرزند آوری رو. مثلا کمیته امداد در اومد گفت یکی از شرطهای اساسی برای عضویت در کمیته امداد ارائه برگه تنظیم خانواده است. حالا قسمتی از برگ تنظیم خانواده اینطوری بود که کلیه خانواده های کم بضاعت دارای 3 فرزند که قدرت باروری دارند تنها پس از وازکتومی و ارائه مدرک از سوی مراکز بهداشت می توانند زیر پوشش کمیته امداد درآیند. ولی خب همین پدیده هم مثل بقیه پدیده های جدید در جهان هستی مورد مخالفت علما و روحانیون قرار گرفت. تا اون زمان هنوز فیلمی تو ایران ساخته نشده بود که با وازکتومی شوخی کنه. موضوع حساسی در موضع حساسی بود کلن. امیریوسفی که همیشه دنبال سوژه های بک بود فیلمنامه‌ای به نام آتشکار نوشت. آتشکار داستان آقا سهرابه، یکی از کارگرهای کارخونه ذوب‌آهن اصفهان که بعد از تولد چهارمین فرزند دخترش همسرش بهش میگه باید بری وازکتومی کنی دیگه. آقا سهراب با وجود داشتن 4 دختر هنوز شوق داشتن پسری داره که ادامه دهنده نسل و خاندانش باشه. چون دخترا مست که نمیتونستن ادامه بدن نسلش رو، حالا چند نسلی هم نبود والا، ولی حالا به هر حال. حالا بحران و موضوع آقا سهراب میشه وازکتومی. وازکتومی کردن یا نکردن مسئله این است. تا جایی پیش میره قصه که روح پدرش به خوابش میاد و اونو از این عمل زشت منع میکنه. در مرام این خاندان وازکتومی یعنی از مردی افتادن. خب سال 1386 محسن فیلمنامه آتشکار رو نوشت و فیلم آتشکار رو هم ساخت. از قضا زد و سیاست‌های دولت درباره کنترل جمعیت و فرزند آوری عوض شد. دیگه فرزند کمتر زندگی بدتر شد. دیگه وازکتومی میکردی یه کوفتی بهت نمیداد دولت. از اون ور مونده، از اون ورم که سوخته. درس تنظیم خانواده هم شد آیین همسرداری. دیگه شد پاشوره پا با شیر گرم گلبرگ هم بریزید توش. دیگه شد با یه گل بهار نمیشه. ما گل میخوایم یالا. چه گل نزنی از این یالا.
آقا سهراب مغزش بینه وازکتومی کردن یا نکردن قفل شده.
هیچی دیگه، اینجوری شد که آتشکار دومین فیلم بلند محسن هم توقیف شد. تا اینکه 4 سال بعد با محدودیت بالای 16 سال و بدون اجازه تبلیغات برای مدت خیلی محدودی اکران شد. گذشت و یه بار یکی از مدیران ارشاد به محسن گفت ببین بنده هم فیلم خواب تلخ رو دیدم هم آتشکار رو، به نظر بنده شما یه مقدار از اون فضای سنتی و قدیمی صده اصفهان، از اون آدم های کلاه نمدی چرکینا بیا بیرون، بیا پایتخت در فضای شهری با بازیگرهای حرفه‌ای یه فیلم بساز که راحت‌تر هم اکران شه، این همه رنج و ناراحتی چرا؟ محسن فکر کرد که پر بیرا هم نمیگه، نشست یه فیلمنامه جدید نوشت. این بار درباره مردم پایتخت با کلی بازیگر درجه یک مثل هدیه تهرانی، اکبر عبدی، شهاب حسینی و صابر عبر و هدیه تهرانی. میدونم اینو گفتم، این دفعه برای تأکید گفتم. اسم فیلم جدیدش رو هم گذاشت آشغالهای دوست داشتنی. خب فیلم ساخته شد، آماده اکران شد، ولی حالا اون مدیر عوض شده بود. مدیر جدید توی همون پوزیشن کنار پنجره احتمالاً با دمپایی و یقه بسته نشسته بود و داشت به بیرون نگاه میکرد. برگشت و به محسن گفت بنده اون دوتا فیلم شما خواب تلخ و آتشکار رو دیدم. آشغالهای دوست داشتنی هم دیدم. به نظر بنده شما برگردید به همون فضاهای باصفای روستایی و کلاه نمدی و اون خیلی بهتره برای شما. اینا واقعی ها. یعنی یک چیزایی ما تو ایران دیدیم و شنیدیم که اگه بخوایم تعریف کنیم هر چند ثانیه باید بگیم آقا این جدیه، این جدیه. خب گرفتن پروانه ساخت آشغالهای دوست داشتنی یک سال و نیم طول کشید. یک سال و نیم درگیری برای گرفتن پروانه ساخت اونقدر سخت و طاقت فرسا بود که محسن رو راهی بیمارستان کرد. گفتن سکته مغزی کرده. مدتی هم رفته بود توی کما. شما فکر کن ثمره عمر هنریتون 3 تا فیلم بلند باشه، هر 3 تاشون هم به محض آماده شدن توقیف بشن. خب این وضعیت هر کسی رو از پا در میاره. توقیف فیلم آشغالهای دوست داشتنی هم از جشنواره فجر 92 شروع شد، وقتی که دبیر جشنواره فیلم رو از کیفش در آورد و به چند نفر از اهالی مطبوعات گفت این فیلم رو میبینید، این تو کیف من میمونه، به هیئت انتخاب هم نشون داده نمیشه. آشغالهای دوست داشتنی 6 بار یعنی 6 سال به جشنواره فجر رفت و رد شد. هر سال برمیگشت توی کیف دبیر جشنواره. اعتراض ها به اکران نشدنش در جشنواره فجر به بازیگران فیلم هم رسید. خیلی از بازیگران فیلم اعتراض کردند. اعتراض شعب حسینی خیلی واضح تر هم بود. وقتی که دبیر جشنواره فجر آشغالهای دوست داشتنی رو معضل هر ساله معرفی کرد، شهاب حسینی در حمایت از فیلم از سمت مشاور جشنواره انصراف داد. آشغالهای دوست داشتنی یکی از درخشانترین و عمیقترین فیلمهای اجتماعی ایرانیه که من تا حالا دیدم. فیلمی که باز هم لحن طنزآمیز امیر یوسفی رو داره. ایده اولیه فیلم از اعتراضات مردم به انتخابات رئیس جمهوری سال 88 شکل گرفت. فیلم داستان مادری به نام منیره که تلاش میکنه خانوادش رو به هر ضرب و زوری هست با تمام اختلافاتی که بین اوناست دور هم نگه داره. ایده خلاقانه امیر یوسفی این بود که این فک و فامیل پیرزن توی قاب عکس بودند. توی قاب عکساشون با هم یا با پیرزن حرف میزدند. فیلم درخشانیه. اگه ندیدید واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. برخلاف حرف مدیران که آشغالهای دوست داشتنی رو سیاسی و فتنه‌گر و اینا میدونستن، من فکر میکنم این فیلم همش قصه همدلی و وطن دوستی مردم ایران بود. خیلی از مسئولین که از قضا وظیفه هدایت و آسمانی کردن مردم رو گردن گرفته بودن، گمونم زریبوشی مردم رو هم فکر میکردن اندازه خودشونه. اینه که نشستن تو خونه شون با باجناق و فک و فامیل اینا، یه چی که نفهمن میگن بده، یه چی که مغزشون نکشه میگن معیوب، این باید حذف بشه.
از خداتون چه خبره؟
هنوزم اشد و علال کفاره یا گفته
پشت سر امام حرف نزن، جوجه کمونیست نوکر امریکا.
امیر جان بابا صلوات بفرست.
نوکر امریکا، مرگ بر امریکا رو خود من یادت دادم بچه.
دعوا نکنید.
آخه نمیشه ما این که باید خفه شیم، ما این که باید خفه خون بگیریم.
بدشون کن، 3 تا آدم گندن، یه شهید، یه کشته، یه مهاجر.
من و تو چی هستی؟
2 تا کبوتر عشق.
برادر نوجوونه، برادر قدر خونه، برادر مثل خورشید سر میکشه تو خونه.
خب 3 تا فیلم بلند، 3 تا توقیف شد تمام کارنامه سینمایی محسن امیر یوسفی. ولی پاییز سال 1394 تولد دوباره‌ای برای محسن امیر یوسفی بود. اون موقع سینمای هنر و تجربه را افتاده بود. خواب تلخ هم اجازه اکران توی هنر و تجربه را گرفته بود. خواب تلخ اونقدر فراز زمان بود که 12 سال بعد از ساختنش اکران شد، ولی پرفروشترین فیلم هنر و تجربه شد. محسن برای پخش فیلمش یه آنونس ساخت که اونقدر خلاقانه و بامزه بود که جایزه بهترین آنونس جشنواره فجر رو گرفت. فکر کن فیلمت رو توی جشنواره راه ندن ولی به آنونسش جایزه بدن. واقعا عجیبن. ماجرای آنونس هم این بود که میرن اسفندیار رو از گور میکشن بیرون، بهش میگن پاشو فیلم بعد از 12 سال اکران شده. اسفندیار که تو تصویر میبینیم پیرتر هم شده میپرسه شما کی هستین؟ شما نکیر و منکرین؟ میگن نه ما هنر و تجربه ایم.
سلام.
اسم؟
اسم میاد
شوق؟
مرده شدن.
مرده شد؟ دیگه چیکار کردی؟
من فیلمم بازی کردم.
چه فیلمی؟
خواب تلخ.
کی بازی کردی؟
به بازی هستم اقل.
خیلی هم رسوندی؟
خیلی هم خیلی خیر رسوندی به مردم.
همین؟
ما با خداش نکردیم
دیگه؟
کمک کردیم به مردم. اینم به کمان جازه را رو رسوندیم.
یادداشت کردی؟
بله. ببخشید شما نکر و مرتبی؟
چی؟
شما نکر و مرتبی؟
نه ما هنر تجربه ایم.
شما هنر تجربه ایم؟
بله خواب تلخ اکران شد.
دست هم رو بیاد بابا.
دستشو بگیرم؟
نه.
ببخشید آقا اسفندیار، چون جز فیلم های خیلی مستقلی باید خودتون بگیرم.
خواب تخ به هنر تجربه بیان به خونه واقعی بگیرم.
محسن امیریوسفی قبل از ساختن فیلم آشغال‌های دوست داشتنی یه سفر میره آمریکا. اونجا با بهروز وثوق هم دیداری داره. ولی ما بعدتر متوجه شدیم که اصلاً بهروز وثوق توی نسخه اصلی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی بازی کرده. فیلم سال 98 فرستاده شد به جشنواره فجر. این اولین فیلمی بود که بعد از انقلاب با بازی بهروز وثوق ساخته شده بود. فیلم مجوز ورود به جشنواره رو نگرفت. پروانه نمایش هم بهش ندادند. تلاش محسن برای بازگرداندن ستاره تکرار نشدنی سینمای قبل از انقلاب بی‌ثمر بود و جای این ابر ستاره سینما همچنان خالیه. توی سینمای ایران هیچ وقت قانونی برای مشخص شدن خط قرمزها وجود نداره. اولین فیلم توقیفی سینمای ایران بعد از انقلاب متعلق به بهرام بیضاییه. فیلمی به نام چریکه تارا با بازی سوسن تسلیمی. چریکه تارا در روزهایی که هنوز حجاب در کشور تابع قانون مشخصی نبود ساخته شد، اما بعد که خواست اکران بشه حجاب مثل که الزامی شد. هیچی دیگه، نمایش فیلم برای همیشه کنسل شد. یکی از جدیدترین فیلم‌هایی که در سینما ایران توقیف شده فیلم قاتل وحشی اثر حمید نعمت‌الله است. با اینکه برخی منتقدان فیلم رو یکی از آثار با کیفیت سالهای اخیر سینما ایران میدونن، ولی به دلیل نمایش گوش‌های لیلا حاتمی توقیف شد. یعنی سرش رو که تراشیده بودن مو نداشت، ولی خب گوشش رو متاسفانه سهل‌انگاری کرده بودن نتراشیده بودن. اینه که مسئولان هم گفتن نه دیگه، ما با گوش لیلا زاویه داریم. منظور این که تجربه توقیف فیلم یه چیز رایج تو سینمای ایران، ولی سلطان توقیف بیشک محسن امیریوسفیه. هر سه تا فیلمی که ساخته توقیف شده و مجموعاً 22 سال پرونده توقیف داره. 22 سال. واقعا چند دقیقه سکوت که نمیشه وسط پادکست صوتی، جور در نمیاد. نه لاجرم موزیک.
Thank you.
محسن امیریوسفی با فیلم خواب تلخ و آتشکار خودش رو فیلمسازی باریک بین، جسور و طناز معرفی میکنه. نشون میده که مسائل اجتماعی رو اونقدر خوب مشاهده و لمس کرده که میتونه از دل دردها طنز تلخ بیرون بکشه و کاملا فیلم متفاوت بسازه. میتونه به خوبی فلسفه و طنز و کمدی رو ترکیب کنه. فیلم آشغال‌های دوست داشتنی جدا از فلسفه و طنز ما رو با تاریخ معاصر هم درگیر می‌کنه. خاطرات دردناکی رو از روزهای پرالتهاب سال 88 زنده می‌کنه، ولی با این حال همزمان خنده رو هم روی لب‌ها می‌نشونه. زندگی محسن مثل فیلم‌هاش قصه‌هایی از امیدواریه، قصه آدم‌هایی که واسه بهتر کردن جهان اطرافشون تقلا می‌کنن، آدم‌های ولنکن و قفلی. محسن امیریوسفی همین الان که دارم صحبت میکنم سریال کمدی قیف رو ساخته با بازی رضا عطاران. امیدوارم که شروع اتفاقهای خوبتری برای محسن امیریوسفی باشه. اگه از این اپیزود خوشتون اومده باشه، احتمالاً براتون جالبه که ویدیویی که اشاره کردم توی کانال یوتیوب نیوگپه اون رو هم برید ببینید. با مدیر صحنه فیلم خواب تلخ بعد از 20 سال رفتیم سر لوکیشن این فیلم و درباره حواشیش گفتگو کردیم. ممنون که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنون. و ممنون از حامی مالی این اپیزود، محصولات بهداشتی دافی. پژوهش و متن این اپیزود رو وحید آذرشب و سپیده نظری نوشتند. ممنون از وحید و سپیده عزیز. همکاران پادکست طنزپردازی، مدیر اجرایی مهنوش رضایی، گرافیک بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اواخر مرداد ماه 1402 از گوشه تاریکتر یا آپارتمان فعلا.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.